بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که این موضوع له صیغه افعل چیه. خب تا اینجا انذاری رو ذکر کردیم، حالا باید دنبال بکنیم تا به نتیجه نهایی برسیم انشاءالله. یکی از انذار که قبلا هم به مناسبتی اشاره شد، نظریه مرحوم محقق حائری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب درر هست، در جلد اول صفحه 71 و 72. مرحوم آقای حائری می‌فرمایند این مطلب که ما بگیم الفاظ انشائیه ایجاد می‌کنن و الفاظ مثل صیغه افعل یا هر چه که انشائیه اینا ایجاد میکنن، این اصلا معنای معقولی نداره که لفظ علت ایجاد چیزی باشه. لفظ نمیتونه در سلسله علت ایجاد چیزی باشه. یعنی به یک معنا میفرماین که نه ایجاد طلب، نه ایجاد نسبت طلبی است، نسبت ایقائیه، اینا همه میفرمان معنا نداره اصلا، بلکه میفرمان این الفاظ انشائیه حاکی از اون صفات نفسانیه است. اضرب حاکی از این است که متکلم اراده داره، ضرب را که در عالم خارج واقع بشه. می فرمان والذی اتعقل من الانشائیات انها موضوعت لان تحکی ان حقائق موجوده فی النفس. هیئت افعل میگن از اون اراده موجوده در نفس حاکیه، تمنی، ترجی، استفهام، همه اینها از یک صفت نفسانی و از یک اراده نفسانیه حکایت میکنه. در نتیجه اگر متکلم افعل رو گفت و در نفسش هم چیزی رو اراده کرده، خب اینجا این افعل مستعمل فی و معنا داره. اما اگر متکلم افعل رو گفت هیچ اراده ای نکرده، حالا این تعبیر رو من میگم مثل این است که این افعل از جدار صادر شده باشه، معنایی نداره اصلا. اون وقت در دنباله اشاره میکنن به مطلبی که عرض کردم قبلا به یک مناسبتی این قسمت فرمایش آقای حائری رو ذکر کردیم که خب شما اونجایی که متکلم در مقام تعجیزه یا اونجایی که در مقام امتحانه نسبت به اون فعل اراده‌ای نداره، اینجا چی می‌فرمایی؟ می‌فرمان اینجا در نفس اراده مصلحت وجود داره نه در متعلق. و به بیان دیگر وقتی ما میگیم این الفاظ حاکی از اراده در نفسه، این دو جوره، گاهی اوقات در متعلق اراده مصلحت وجود داره که غالبا همینه، وقتی میگه اضرب مثلا در این ضرب یک مصلحتی وجود داره، گاهی در خود اراده نفس این که این اراده رو داشته باشه. و همون مثالی میزنن که در ذهنتون هست که به قصد عشرت ایام برای اقامه. این خلاصه نظر مرحوم آقای حائریه. اون وقت ببینید اصلا دیگه نه مسئله این که بگیم موضوعتون لطلب که قبل از آخون میگفتن، موضوعتون لطلب الانشائی که آخون میگفت، موضوعتون لنسبت الایقائیه یا ارسالیه که نائینی و عراقی یا تکوینیه که مرحوم آقای حکیم میفرمود، اصلا اینا نیست. الفاظ تماما حاکی هن. چه در جملات خبریه چه در جملات انشائیه. در جملات خبریه حاکی از یک نسبتی است بین دو چیز، اما در جملات انشائیه حاکی از صفاتی است که در نفس موجوده، حاکی از یک حقایقی است که در نفسه. حقیقت الاراده، حقیقت التمنی، حقیقت الترجی، این الفاظ لیت لعل حاکی از این است که متکلم در نفس خودش تمنی یا ترجی داره. لذا الفاظ تماما میشون حاکیه. دیگه ما نمیتونیم بگیم الفاظ دو جورن، یه قسم حاکیان یه قسم غیر حاکی، یه قسم حاکیان یه قسم ایجادی. رو این بیان و مبنای ایشون مسئله این چنینه. چی؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که اصلا حقیقت انشا در این ابرازه، این ابرازه. بله، حالا آقای خویی هم می‌فرمودند ابراز اون صفات نفسانیه. اون صفت نفسانیه ممکنه اعتبار علی ذمه المکلف باشه که همین اعتبار میشه اراده. اجازه بدید تمام بکنم، ببخشید، چون سوال خوبی کردن. بله بله. حالا باز ببینید ممکنه یک فرق دیگه هم عرض بکنیم غیر از حالا این فرقی که اونجا ذکر کردیم. ببینید آقای حائری اینها رو به عنوان مبرز، این که بگیم ابراز میکنه، عرض میکنه. اصلا خود آقای خویی میفرمودن که وقتی شما میگید ازرب، این اعتباری که در نفس متکلم هست علی ذمه المکلف او رو ابراز میکنه که متکلم یه چیز رو بر ذمه مکلف میخواد قرار بده. اما ایشون مسئله ابراز رو نمیخواد مطرح بکنه. و حالا البته ممکن بگیم مقدار نزدیک به هم هست. ایشون هم آورده مسئله حکایت، حکایت از حقایق موجوده در نفس. حالا غیر از اون فرقی که اونجا گفتیم، شاید بگیم اینجا با اون کلام یکیه در حقیقت، ولو اینکه تعابیر فرق کرده باشه. نمیشه فرق دیگه ای گذاشت. چی آقا؟ نه، اونجا ایشون میگن ما گفتیم آقای خویی قبول ندارن که گاهی اوقات مصلحت در خود اراده باشه، گاهی اوقات در متعلق اراده. حالا از عبارات آقای خویی نقل کرده دیگه این رو که اونجا همچین مطلبی موجود بوده. از کی گفت؟ مال خودمون بودی؟ ها، بعیدم نیست. بله، حرف خوبیه این. حالا این حرف اصلا حالا تو این انشائیات، تو این موضوع له صيغه افعل، این مبنا از همه مبانی بهتره که حالا آخر الامر می‌خواستیم همینو عرض بکنیم. اون مبانی دیگه و اون تفسیرهای دیگه که برای صیغه افعل شده همش دچار اشکاله. اما این خیلی عرفی و عقلاییه و حالا میفرد این مبنا رو هم اونجا گفتیم که همه الفاظ عنوان حکایت رو دارن. دارید عبارت ما رو اونجا آقای حجازی؟ حالا بگردید تا پیدا کنید. خب حالا این نظر مرحوم آقای حائری، اینا رو دقت کنید نظرات، بلکه امروز جمع‌بندی کنیم انشاءالله. خب همه الفاظ انشائیه رو ایشون میگه آکیه. نه خیلی خوب ببینید فرقش با ماضی و مضارع این است که اونا حاکی از نسبت بین یک حدث و یک فاعل، نسبت صدوریه یا نسبت نمیدونم چی، او دلالت بر یک همچین نسبتی داره. در امر این نسبت دلالت نداره، یعنی این که بین اون مخاطب و این حدث الان یه نسبتی هست هیچی نیست. شما یادتون هست در جلسه گذشته ما این اشکالو کردیم، گفتیم نسبت ایقاعیه، نسبت ارسالیه، اینا یک فرقشون با نسبت فرقشون با نسبت تکوینیه اینه. در نسبت ایقاعیه خب شما میگید افعل دال بر نسبت ایقاعی است، خب هنوز فعلی از مخاطب صادر نشده تا نسبت مطرح باشه اینجا. نسبت ارسالیش هم همینطور. این اشکال دیگه رو مبنای آقای حائری اصلا نمیاد. ایشون میفرماد متکلم در نفسش اراده کرده وقوع این ضرب در عالم خارجو وقوع این ضرب در عالم خارج از این مخاطب رو، اینم روشنه. اما همین اراده رو با این لفظ میاد ابراز میکنه، لذا فرقش خیلی خوب روشن میشه. در جمله ماضی و مضارع بحث اراده در کار نیست، اونجا بحث صفات نفسانیه در کار نیست اصلا. شما بگید ضرب زیدون، دارید خبر میدید از یک نسبتی بین ضرب و زید در عالم خارج، اراده ای نیست. اگه در ذهنتون هم این است که زید عالمه، بگید زیدون عالمون، خبر میدید از نسبت بین زید و علم در ذهن شما، اصلا اراده نیست. اما در انشائیات یا اراده است یا تمنیه، یعنی یک به قول خود ایشون یک حقایقی در نفس موجوده. شما در جملات اخباریه چه حقیقتی در نفس داری؟ در جملات اخباریه حقیقتی در نفس ندارید، شما میاد از یک نسبتی خبر میدید. چرا؟ در جملات خبریه چه ارادهی وجود داره؟ در جملات خبری حکایت میکنید از این که بین زید و علم یک نسبتی وجود داره، اما اراده به عنوان این که یک حقیقت نفسانی در کار نیست. نه خیر، نه اراده، یعنی من که نسبت به علم زید اراده ای ندارم، فقط یه علمی دارم. بله نیست اراده نیست. بله علایانه ببینید این فرمایش های حائری یک فرمایش بسیار عقلایی و عرفیه و واقع مسئله هم ببینید. شما تمام معانی ها رو، بقیه معانی هم دیگه باز عرض میکنم، اونایی که آمدن معانی دیگری هم ذکر کردن، اونی که از همه اینها عقلایی تر و عرفی تر همین مبنای مرحوم های حائریه. بله نه دیگه ایجاد نیست اصلا، ایجاد نیست، حکایته. بله دیگه، حقیقت انشاء حکایت از حقایق نفسانی طبق این مبنا که حالا آقایون میگن خود ما هم همین رو قبلا اختیار کردیم و در ذهنم هست که قبلا گفتیم این مطلب خیلی مطلب قریب و نزدیکیه که بگیم همه الفاظ حاکیات هم منتها در خبر حاکیات از یک نسبتیه بین دو چیز، اما در انشائیات حاکی از اراده است، حاکی از تمنیه. این بله حالا اون که آقای اجازی گفتن پیدا نکرد آقای اجازی؟ بله؟ بگردید حالا بید پیدا. حالا بذارید تا بله ما اونجا یادمون هست که مختارمون هم مختار مشهوره، ایجاد المعنا باللفظ بالایجاد الاعتباری، این رو پذیرفتیم. ولی باز حالا به عنوان این که یک امر قابل قبولی هم تو ذهنم آمد که الفاظ همه حکاییاتن، هیچ لفظی ما نداریم ایجاد کنه ولو ایجاد اعتباری، باید در عالم اعتبار چیزی رو ایجاد بکنه، ولو ایجاد اعتباری ممکنه، ایجاد حقیقی که اصلا معقول نیست که لفظ ایجاد حقیقی داشته باشه، ایجاد اعتباری ممکنه اما عرفیت نداره. بیاییم الان بگیم آقا به تو من الان ملکیت رو ایجاد کردم به ایجاد اعتباری، شما با به تو حکایت میکنید از اینکه من اراده دارم این مال ملک شما باشد، ما میخواییم مدل تصوری رو بگیم، لفظ به وجود به وجود خودش حاکی از این معناست. شما الان وقتی میگید به تو مردم هم بگید که الان ایجاد کردید ملکیت رو، قبول نمی کنن این رو، یعنی شما ایجاد کردید، من اراده کردم این مال ملک زید باشه، همین. نه ایجاد نمی کنید، ایجاد نمی کنید، شما فقط حکایت می کنید از این که این مال ملک زیده الان. حالا بذارتون جنبندی باز یه مراجعی هم به حرفای گذشته بکنیم که با اونام تطابق پیدا کنه. حالا فعلا این کلام آقای حائری رو، این کلام عرض کردم بسیار کلام عرفی و عقلاییه. چی اشکال؟ مگه خب حالا اینم این اول کلامه، به چه دلیل در انشائیات اضرب خود لفظ در معنا دخالت داره؟ ببینید نه اضرب فرمید، این رو همین مبناست که ما بگیم این لفظ ایجادیه. نه اضرب بدید، شما اگر فرمودید این لفظ ایجادیه با زید و عمرو بک فرق پیدا میکنه، ولی بحث اینه که ما میگیم مثلا ایجاد یعنی چی؟ به عبارت اخرى ببینید ایجاد تکوینی رو که لم یقل بهی احدون میمونه ایجاد اعتباری، ایجاد اعتباری هم خلاف العرف و العقلاست. عقلا الان میگن شما به تو چی ایجاد کردید؟ نه دارم حکایت بکنم از این که من اراده دارم از این به بعد این مال دیگری باشه، اما چیزی ایجاد نکردم. بخوایم بگیم که حالا بله بعد از این که من چنین اراده‌ای دارم، ببینید بعد از این که من چنین اراده‌ای دارم اغلا میان این اراده من رو سهر روش میگذارن، اعتبار میکنن ملکیت این مال رو برای دیگری، ولی این اعتبار مال اغلاست نه مال این لفظه. این لفظ ولذا آقایون تو حیث و بیس میفتن، میان میگن چه کار بکنیم، میگن آقا بگیم این لفظ مثلا فرض کنید موضوع برای اعتبار اغلاست. این تعبیر تعبیر دقیقیه، موضوع برای اعتبار اغلاست، اما دال بر اعتبار نیست. خود لفظ ایجاد اعتباری هم نمیتونه بکنه، معنا نداره اصلا، نه ایجاد تکوینیش نه ایجاد اعتباریش. حالا باز با اون مطالبی که در اون مباحث گفتیم یه تطبیقی بدین. بله، موضوع حکم عقله، اما خود این الفاظ چه دلالتی داره؟ این دلالتش بر همون اراده نفسانیه. این مبنای آقای حائری به نظر من مبنای نه. ببینید، ببینید، برای اینکه اون اراده قلبیه تنها رو اغلا موضوع قرار نمیدن. نه ببینید، به قول آقای اخویتون این نظر با نظر آقای خویی خیلی نزدیک میشه، یعنی این الفاظ هم میشه مبرز. حالا آقای حائری میگه حاکیه، آقای خویی میگه مبرزه، فرقی نمیکنه. اغلا میگن تا اون اراده نفس ابراز نشود ما چیزی قبول نداریم، ما نه اطاعتی رو واجب میدونیم نه چیزی رو. اگه مگر گفتیم علت و معلوله، ابرازه و این موضوعه، و این ارادهی که ابراز شده به قول آقای خویی، یا ارادهی که حکایت شده به قول آقای حائری، این موضوع برای اعتبار اغلاست، علیتی در کار نیست. هیچ کسی ایجاد نکرده، اعتباره. ببینید اغلا اعتبار میکنن، اغلا اعتبار میکنن ملکیت، ولی من مالک خودم چیزی ایجاد نمی کنم، من فقط اراده میکنم این مال ملک او باشه. ولی گاهی اوقات این اراده من موضوع اراده اغلا، اعتبار اغلا قرار میگیره، گاهی اوقات هم قرار نمیگیره. حالا اجازه بدید رد شیم یه خورده ای. این نظریه مرحوم آقای حائری. مرحوم آقای بروجردی قدس سره، ایشون بحث رو از اینجا شروع میکنه، میفرماد بین اضرب و اطلب من کذرب وجدانن فرق وجود داره. میفرماید که همه اینها دلالت بر انشاء طلب داره، اما بین اینها فرق وجود داره. فرقشون چیه؟ میفرماد اونجایی که میگه اطلب، و اونجا خود طلب تصور استقلالی شده، لحاظ استقلالی شده، ولو این که غرض این است که اون ضرب در عالم خارج واقع بشه. اما اونجایی که میگه اضرب الملحوظ فیها علی نحو الاستقلال لیس الا خصوص طلب نفسی، اونی که بل استقلال در اضرب هست، این طلبی است که در نفس نسبت صدور ضرب از این مخاطب در عالم خارجه. اما خود طلب، مفهوم طلب، اینا میفرمایند لحاظ غیری درش میشه. فرق بین اضرب و اطلب این است که در اطلب و طلب به لحاظ استقلالی ملحوظه، در اضرب به لحاظ غیری ملحوظه، اما در هر دو متکلم میخواد این فعل در عالم خارج واقع بشه. این فرق رو که بیان میکنن، میفرماین که اینی که بعضی از مشایخ ما آمدن فرق بین افعل و اطلب منکل فعل رو در این قرار دادن که افعل وضعت للدلال على النسبت الموجوده بین الحدث و المخاطب، اما طلب و اطلب و موضوع برای طلبه نه موضوع برای نسبت. باز به بیان دیگه میفرمان تو کلمات مشایخ ما آمده اطلب و دلالت بر مفهوم اسمی طلب داره، اما اضرب دلالت بر نسبت طلبیه داره. میفرمان وقتی میخوایم از اینا سوال کنیم فرق چیه، فرق رو بین یک معنای اسمی و معنای حرفی قرار میدن. میفرمان به نظر ما این اشکال داره و اشکال این است که شما که میگید اضرب دلالت بر نسبت طلبیه داره، آیا این نسبت تصوری است یا تصدیقی؟ هیچ کدوم نمیتونه اینجا باشه. نه متکلم در مقام این است که مخاطب تصور کند نسبت حدث با خودش رو، نه متکلم در مقام این است که مخاطب تصدیق کند این نسبت رو، هیچ کدوم نیست. شما مثل نائینی، مثل عراقی، هر کسی که پای نسبت رو در کار میارید، نسبت علا قسمینه، یه نسبت تصوری داریم یه نسبت تصدیقی. سوال میکنیم که آیا متکلم میخواد مخاطب تصور کند این نسبت را تا بشه نسبت تصوریه، یا تصدیق کند تا بشه نسبت تصدیقیه؟ هیچ کدومش نیست. پس چیه؟ میفرماید پس یا باید بگیم اصلا نسبت طلبیه غلطه، یا بگیم این آقایون میخوان بگن نسبت طلبیه یک شق ثالثه، بیان در منطق تصرف بکنن بگن آقا ما در کلمات یک نسبت تصوری داریم، یک نسبت تصدیقی داریم، یک نسبت طلبی داریم، و بگیم حیثیت و طلب قسم من اقسام الاستعمال. توضیح میدن این رو، به ان یقال کما قد یوزع اللفظ للدلال على نسبت خاصه به دلالت تصوریه، مثل قیام و زیدن که دلالت تصوری داره، قد یوزع للدلالت تصدیقیه مثل قام زیدون که دلالت تصدیقیه داره. یه شق سوم داریم، بگیم گاهی اوقات لفظ برای نسبت خاصه طلبیه است، به حیث یطلب المتکلم من المخاطب این ایجاد نسبت را. میفرماید بگیم اینم یه قسم سومی است از نسبت. در حقیقت این بیان آقای بروجردی هم اشکال به بقیه است که خب شما نسبت که میگید نه تصوری نه تصدیقی، و هم خودش یک راهی رو ابداع کرده، یک شق ثالثی ایشون درست کرده، اما این شق ثالث رو دیگه نمیگن که حتما میشه پذیرفت یا نه، بالاخره احتمالش رو میدن، اما اینکه آیا عقلا چنین چیزی رو بپذیرن یا نه، او باید دلیل برش قامه بشه. این بیان مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو. پس ایشون هم نسبت قائل نسبت طلبیه است، منتها نه نسبت طلبیه تصوریه نه نسبت طلبیه تصدیقی، خودش چیز قسیمه برای تصوری و تصدیقی. حالا آیا واقعا از جهت منطقی میشه این رو پذیرفت یه نسبتی نه تصوری باشه نه تصدیقی؟ چی؟ مگر مقسم برای این معانی اسمیه است؟ حالا این رو مبنای از روی عبارت ببین. آره ها؟ طلب البعث
نسبت
البعث متکلم. بله خیلی خوب، حالا کلام ایشون فردا عرض بکنیم، چون ما روز اون جلسه گذشته گفتن چرا راجع به شهادت حضرت حمزه اینجا کسی از آقایون افاضه نکرد، گفتیم خب شنبه تدارک میبینیم، آقای در پور بیان چند دقیقه بخونن این مطلب رو، فردا ان شاء الله دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.